احسن آقای صدیقی رسیده بودم برای بعضی از گزارش بعضی از فعالیت های پژوهشی و اینها. عرض کردم که جمعه های جلسه نهج البلاغه داریم، ایشون دستور دادن که در مسجد مدرسه جلسه درباره نهج البلاغه مطالبی مطرح بشه. امتصال هم کردم با اینکه خب 60 جلسه از اون بحث گذشته بود، ولی با اینکه شعنیت هم نیست راجع به امیر اگرانی که مثل من صحبت کنه و دیگه حالا روزی شد که چند جلسه رو خدمت شما باشیم، اگر روزی شد ادامه بدیم. اسم بحث رو گذاشتم سیر در نهج البلاغه و طبیعتاً چون یه بار این بحث جایی مطرح شده و بار دوم بین عزیزان طلبه موحد میخواد ارائه بشه، لذا بحث فضاش باید قدری طلبگی تر باشه.
یکی دو جلسه ای باید راجع به خود نهج البلاغه با هم گفته بکنیم که این چه کتابیه این نهج البلاغه، اقتضائات مطالعه یک کتاب روایی چیه، چگونه ازش برداشت کنیم، چه سطوحی داره در این نهج البلاغه. باید مختصر عرض کنم که کتاب نهج البلاغه از جهاتی مهمترین کتاب شیعه است. اگر به عنوان روایاتی که مثلا مجموعه کتبی که جامع روایات شیعن مثل کافی، مثل تهذیب، مثل استبصار و من لا یحضر نگاه کنیم، خب کتاب نهج البلاغه کتاب جامعی نیست، جامع نیست، یعنی همه ابواب و موضوعات رو نداره. از لحاظ سندی هم سند نیاورده برای روایاتش، روایات رو فقط ذکر کرده، اصطلاحاً مرسل بیان کرده، یعنی بدون سند. اما چون سید رضی رحمت الله علیه وقتی این کتاب رو نوشته میدونسته برای چه کسانی میخواد بنویسه، میدونسته میخواد امیرالمومنین رو به شیعیان و غیر شیعیان معرفی کنه، لذا خیلی هنرمندانه و با سلیقه کار کرده. میدونست اگر میخواست کتاب تخصصی راجع به امیرالمومنین بنویسه باید اسناد اینها رو ذکر میکرد، بحث میکرد، دقت میکرد، طبیعتاً کتاب قطور میشد. کسانی که خواستن روایات امیرالمومنین رو جمع کنن 10 جلدی و 20 جلدی و 14 جلدی و اینها جمع کردن. کتاب وقتی تعداد مجلداتش زیاده، اون زمانی که چاپ نمیشد، استنساخش خیلی سخت میشه، نوشتنش گرون خیلی تموم میشه، خیلی علمایی میشه، متداول نمیشه. در حالی که کلمات امیرالمومنین اینقدر شیرین بوده در ادبیات عرب که مثلا مسعودی مورخ که 345 از دنیا رفته میگه 480 اندی از خطبه علی ابن ابی طالب رو مردم حفظن و در گفتگوهای روزانه شون بهش استناد میکنن. این نهج البلاغه امروزی 240 تا خطبه داره مشهوره نسخه هاش. تازه اون 240 خطبه هم خواهیم گفت 240 خطبه نیست، بعضی خطبه ها رو چند تکه کردن، شماره جدید شده. 480 اندیشو مردم حفظن. چقدر خطبه داره؟ 480 اندیشو مردم حفظن. مرحوم سید وزیر رحمت الله علیه دیده اگه بخواد کتاب برای علما بنویسه این کتاب از بین میره، مثل بسیاری از کتاب ها. ما بیش از 300 کتاب مهم تاریخی داشتیم تا پایان قرن سه، از اونا امروز 9 تا داریم، همه رفته همه اینا. ثانیاً اگه کتاب برای شیعیان فقط مینوشت، قابل استفاده فقط برای شیعه بود، دید در روایات شیعه روایت برای امیرالمومنین زیاده، دید همه حوصله روایات دینی خوندن ندارن، ولی کتاب ادبیاتی همه جا رواج داره. هر روزا یکی از رفقای ما ناشره، بهش گفتم چه کتابی از کتاباتون هنوز خوب فروش داره، گفت دیوان حافظ. کاغذم که گرون شده دیوان حافظ خوب میخرن، دیندار و بیدین اینا میخونن، دقت میکنید. و ادبیات هم به شما بگم از مهمترین جاهای نفوذ فرهنگی ادبیاته. ما ادبیات درسیمون تو مدرسه کاملا ادبیات رایج صوفیه است و ما تقریبا استثنایی هستیم در دنیا که کتاب های ادبیاتیمون بسیاری از انحرافات توش موج میزنه، بعد معلم ادبیات هم اینا رو با شور و حرارت برای بچه‌ها میخونه. مرحوم سید دید که بعد یه کتاب بنویسه که اولا غیر شیعه بخوننش، ثانیا خیلی مفصل نباشه. مردم جنگ و کشکول و اینا رو بهتر میخونن. تا یه کتاب منظم 700 صفحه تحقیقات راجع به یه موضوع خاص، لذا یه کتابی نوشت، اسناد اینها رو ذکر نکرد. یه هدف داشت، اونم این بود که میخواست بلاغت امیرالمومنین سلام الله علیه رو به رخ بکشه، لذا کتاب رو کشکولوار جمع کرد. یعنی موضوع بندی نداره کتاب، اینجوری نیست از توحید نبوت معاد شروع کرده باشه مثلا ابواب مختلف بعدن برسه به یه جای دیگه. از خطبه یک به بعد همینطور آنچه از امیرالمومنین نقل شده که اینا از نظر او، چون سید رضی استاد ادبیات بی‌نظیره، آنچه از نظر او ویژه بود از نظر ادبی بلاغی، اینا رو جمع کرد. لذا نهج البلاغه یک کتاب بدون موضوعه، کشکوله، موضوعات فراوانی داره ولی مبوب نیست، منظم نیست، مدون نیست. عنوان کتاب هم معلومه که راه بلاغت، نهج و روش بلاغت. لذا کتاب از اون روز اولی که نوشته شد بین کسانی که ادبیات عرب دوست دارن رواج پیدا کرد، رواج پیدا کرد از روز اول. یه کار دیگه هم کرد مرحوم سید که کتاب شیعی نشه، اونم این بود که خیلی از مطالب جنجالی امیرالمومنین رو نقل نکرده. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه کتاب نهج البلاغه، آقا اگر درست دقیق معلوم نشه که برای چه چیزی تدوین شده، یکی از بهترین کتاب ها برای رد شیعه است. سر تا سرش میشه شبهه. سید یک کتابی نوشته که ادبیات امیرالمومنین رو به رخ بکشه اولا، ثانیاً بناش بر این نبوده همه مباحث رو مطرح کنه، نمیخواسته امامت امیرالمومنین رو مطرح کنه، نمیخواسته راجب افضلیت امیرالمومنین به سایر خلفا مطلب لزوماً بیاره. اگر یه جای مطلبی بوده ادبی بوده آورده، لزوماً همه رو نیاورده اولاً، ثانیاً هم بناش نبوده اینا رو بیاره. بناش این بوده هر کس این کتاب میخونه حیرت کنه از ادب امیرالمومنین، از ادبیات امیرالمومنین، و حیرت انگیز هم هست انصافا. لذا کتاب برای عموم مسلمین جز یکی دو جای نهج البلاغه خیلی خوندنیه. کتاب شیعی نیست. حکومت حضرت هم که بعداً عرض خواهم کرد به این کمک کرده که کتاب شیعی نیست، کتاب اسلامیه. یعنی اگر این کتاب مثلا خطبه سوم و دو سه تا خطبه دیگه، 5 صفحه از این کتاب، 6 صفحه این کتابو حذف می‌کرد سید، این کتاب از امروز هم، از این که الان هستم، خیلی بیشتر رواج پیدا می‌کنه. وقتی می‌خونن یه عرب، وقتی این کتاب می‌خونه حیرت زده میشه از نکات ادبی بلاغیش، تعجب می‌کنه یه نفر اینقدر ذوق داره. خیلی هم کتاب پرحرارته، موعظه‌هاش بسیار اثر بخشه، لذا کتاب خیلی سریع همگیر شد. حالا عرض خواهم کرد که مثلا ابن ابوالحدید در مورد یه خطبه میگه من 50 سال اخیر 1000 بار اینو خوندم و هر بار خوندم اشک ریختم، هر بار خوندم احساس کردم بیدار شدم، هر بار خوندم احساس کردم دنیا پیش چشمم خار و ذلیل شده، هر بار خوندم احساس کردم از دنیا بدم میاد، دلم میخواد آدم بشم، حرارت داره. دقت میکنی؟ سید کتاب رو نوشته برای اینکه امیرالمومنین رو به عنوان یه استاد ادبیات معرفی کنه، در ضمنش عقاید و مسائل مهم اختلافی و تاریخ و اینا مطرح بشه. لذا کتاب چون یه کتاب اسلامی بوده بسیار توسعه پیدا کرد. هیچ کتاب شیعی به اندازه نهج البلاغه نسخه خطی، دقت کن چه عرض میکنم، قدیمی نداره. قدیمی ترین نسخه کتاب کافی شریف یه کوچولویی از یه بخشی از فروع کافی قرن ششم حافظم اینجوری میگه. حالا خواستید به جلد 25 فنخا رجوع بفرمایید، اونجا نسخ داخل کشور ما رو از کتاب کافی فهرست کرده، میتونید ببینید نسخ خطی کتاب کافی. با اینکه کلینی رحمت الله علیه 328 یا 9 از دنیا رفته، حدود 250 سال بعد قدیمی ترین نسخه ای که برای ما مونده. ولی نهج البلاغه از همون عصر سید مرتضی یعنی داداشش نسخه داره، تا قرن 6 ده ها نسخه داره. هیچ کتابی در شیعه به تعداد نسخ قدیمیش، نه مجموع نسخش، بنزه نهج البلاغه نیست. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده این کتاب وقتی نوشته میشه با استقبال مواجه میشه، از روش می نویسن پخش میشه. علت چیه؟ کافی با اون عظمت که مهمترین کتاب ماست، نسخ قدیمی قرن 4-5 نداره. چجوریه که نهج البلاغه داره؟ یه دلیلش اینی که من عرض کردم، کتاب اسلامی شیعی نیست، کتاب برای همه جهان اسلام جذابه. تازه عرض کردم 6 صفحش تقریبا دعوای بین شیعه و سنیه. این 6 صفحه رو بذاری کنار، کل کتاب همش مباحثیه که یه سنی هم اگر بخونه ازش استفاده میکنه، خیلی هم جذابه. لذا کتاب خیلی خوب رواج پیدا کرد. من چند تا آورد، مثلا فرض کنید نسخه راوندی، اینا بعضی از این نسخ به خاطر اهمیتش، آقا این 573 نوشته شده، چاپ شده، میبینید نسخه قدیمی چاپ شده، این مال راوندیه، تازگی چاپ شده، دست خط راوندی. این نسخه عرض میکنم محضر شما که مال حوالی 490ه، 490. این نسخه عرض میکنم محضر مبارک شما که برای 483 نسخه ابن نقیب کتابخانه آستان قدس مال 544 و ده ها نسخه دیگه. شیعه و سنی ازش نسخه دارن، یعنی کتاب محبوب بوده. یه کتابی که تیراژ بالا میشه تو نسخ خطی، ما میگم ما برای تهذیب و من لا یحضر و کافی انقدر نسخه قدیمی نداریم که مهمترین آثارمونه. این کتاب یه کتابی که با استقبال ویژه مواجه شده، چون نویسنده دنبال این بوده که ادبیات امیرالمومنین رو به رخ بکشه. خود نویسنده کیه؟ سید رضی، که دیوان شعر او رو قبل از اینکه ما شیعیان چاپ کنیم اهل سنت منتشر کرد، مثل برادرش که امالی مرتضی رو اهل سنت منتشر کردن. این دو برادر دو تا ادیب بسیار برجستن. یعنی فرض بفرمایید که چطور ما به سعدی نگاه میکنیم، چطور در مورد مولوی و حافظ و سنایی و سید رضی و سید مرتضی ادبای عرب در این سطحن. لذا اگه سعدی بهش بگن برو یه کتاب ادبی گزیده یه سخنان یه نفر را جمع کن، خب یه آدم خوش سلیقه است، خودش ادیبه. لذا سید رضی از کتابای از مطالب امیرالمومنین مطلب جمع کرد. حالا آیا همه این چیزهایی که آورده مال امیرالمومنینه؟ بعدن خواهیم گفت نه خیر. ولی این استاد ادبیات معمولا خوب جمع کرده، کتاب با استقبال مواجه شد. این تا اینجا. جایگاه کلام امیرالمومنین چیه؟ جایگاه کلام امیرالمومنین اینه که مشکان است که خود ببوید. مخالفین امیرالمومنین نسبت به این کتاب و کلمات حضرت خاضعن. از اون جاهایی که یه نفر بخواد ببینه بین خلفای اسلامی مثلا یه تحقیق تطبیقی بکنه، خطبه های 4 خلیفه اول جهان اسلام از نگاه برادران غیر شیعه رو با هم مقایسه کنه، مجموع خطبه های 3 خلیفه اول رو جمع کنن، قربال کنن، لب بشه درارن، ببینیم توش چیه. این دیگه حدیث قدیر نیست که کسی در معنای مولا شک کنه. مثل این میمونه که شعر سعدی رو بذارن، شعر منم بذارن کنارش. توجه میکنی؟ هر کسی فارغ از مسائل اسلامی، هر غیر مسلمان عرب هم که متخصص فن باشه اینو میتونه مقایسه رو بفهمه. اصلا قابل قیاس نیست کلمات حضرت با دیگران. مخالفینش اینجوری گفتن. اینو برای چی عرض میکنم؟ اینجاها رو میگم برای اینکه اگر یه نفر به من بگه تو چرا در موضوعات اسلامی در حوزه این جور مباحث رو انتخاب کردی، به خود من بگه، بگم من میگم یکی دوتاشو نمیتونم بگم، ولی یکیش اینه که بعضی شبا با نهج البلاغه با گریه بر مطالب امیرالمومنین خوابم برده. خدا میدونه که توی دلتون یه انگار آتشی روشن میکنن، این شما رو از درون میسوزونه. کم در کتابی اینقدر حرارت داره. اون سه با نهج البلاغه به آدم انگیزه کار میده. عبدالحمید کاتب، کاتب بنی مروانه، بهش میگن خیلی خوب میدونی، در کسانی که مثلا تاریخ ادبیات عرب کار کردن میدونن که مکاتیب عبدالحمید کاتب معروفه. میدونن توی این سرچ این آقای گوگل اگر سرچ کنید بهتون معرفی میکنه عبدالحمید کاتب نامه های بسیار مهمی در ادبیات داره، مال دوره بنی امیه بنی مروانه. بنی امیه دو قسمتن دیگه، یعنی اواخر دوره بنی مروان. اونجا بهش میگن که تو این ادبیات عجیب از کجا آوردی؟ مثلا تر درس کدوم استاد ادبیات رفتی اینجوری شدی؟ دیدی آقا به یکی میگن این بیانت گرمه، کجا آوردی؟ میگه قرأت و سبعین خطبتن من الاسلع، 70 خطبه از اسلع خوندم دیگه میجوشم اینجوری. 70 خطبه از علی ابن ابی طالب رو خوندم این میجوشه دیگه. یه ادیب مشهور معاصری داریم که مسیحیه، اسمش به مسیحی میشه پولس سلامه، عربا بهش میگن بولس سلام، عربا چون په نداره پولس هم میگه. پسرش میگه که یه شب رفتم، یه صبحی رفتم پیش بابام، دیدم بالش بابام خیسه. گفتم خب اگه قرار بر نشتی هم باشه بالشش چرا خیس شده؟ میگه گفتم بابا بالشت برای چی خیسه؟ میگه دیشب داشتم خطبه های علی رو میخوندم و زار میزدم. اصلا مسیحیه، امیرالمومنین فطرت آدم ها رو هدف میگیره. بعد این به پسرش میگه، میگه پسر من اینو تجربه کردم، اگر کسی ترسوه خطبه های ابتدا و وسط جنگ امیرالمومنین رو بخونه شجاع میشه. مسلمون نیست این، اصلا این ملهمت القدیر داره، قدیریه سروده این سلام مسیحیه. میگه اگه ادبیاتت خوب نیست خطبه های علی رو بخون، میبینی که قلم پیدا میکنی، ذوق پیدا میکنی. حال عبادت نداری؟ مسیحی ها میگه مناجات علی یا جملات توحیدی علی ابن ابی طالب بخون، احساس میکنی دلت میخواد با خدا حرف بزنی. این در زندگی ائمه بوده دیگه، امام سجاد عبادت میکرده، بعضی از اهل سنت و میسودن عبادتشو نگاه میکردن زار میزدن، بعد و میسودن نماز میخوندن تو نماز گریه میکردن. یه وقت بخواستم نمازم حال داشته باشه نماز امام سجاد رو نگاه میکردم یه 10 دقیقه، بعد و میسودن به نماز خوندن. یعنی از او به من منتقل میشد، حال قرار و مقام مال امام سجاد بود، منم وای میستادم نگاه میکردم تو اون میدان، اون منم احساس میکردم دلم میخواد با خدا حرف بزن. سلامه میگه من نسبت به امیرالمومنین اینجوری هم بخونم حال عبادت پیدا میکنم. یا عمرو ابن بحر جاهز که 255 مرده و یک کتابی در رد شیعه داره که متاسفانه تا امروز تقریبا هر مطلبی علیه شیعه خواستن بگن یه ریشه‌ای در این کتاب داره. انقدر این کتاب اثر بخش بوده در کوبیدن تشیع که بیش از 400 سال بعد از مرگ نویسنده سید ابن طاووس رحمت الله علیه، اون سید ابن طاووس فقها یعنی آست احمد، نه آست علیه صاحب لحوف، اون آست احمد کتابی در رد کتاب جاهز نوشته. یعنی یه نفر یه کتابی نوشته 400 سال بعد عالمش یه ردش کرده، یعنی معلومه تو این 400 سال کتاب تو فضاهای علمی مطرح میشده. کسی که کتاب به این مهمی در رد شیعه داره، خیلی ادیب برجسته ای هم هست، جاهز. جاهز جزء ادبای تراز اول قطعی عربه. یه کتابی داره به اسم البیان و تبیین، از این طرف اون طرف ادیبانه ترین جملات رو جمع کرده. یه جمله از امیرالمومنین ذکر میکنه، قیمت و کل امرئن ما یحسنه. این کتاب دو جلدی و چهار جلدی چاپ شده. میگه اگر من در این کتاب یه کتاب بنوشتم البیان و تبیین، آدمی که گرس کردم مهمترین شاید کتاب تاریخ در رد شیعه رو نوشته و در رد فضائل امیرالمومنین و انکار فضائل امیرالمومنین، او میگه اگه من در این کتاب البیان و تبیین هیچی نمی نوشتم، بسم الله الرحمن الرحیم، قال علی، قیمت و کل امرئن ما یحسنه، کتابو میبستم، میگه این کافی و وافی و شافی بود. رجوع کنید ببینید، بس بود. و اگر بخوام توضیح بدم چه گفته چه کرده از جهات ادبی در این جمله، اون خودش یه جای دیگه لازم داره. امیرالمومنین رو به عنوان اینکه مخالف بعضی خلفاست یا رقیب اونهاست یا امام شیعه است میشه حذف کرد در تاریخ و این کارم کردن، میشه اسمش رو نبرد، میشه بهش اتهام زد. اما به شما همین عرض میکنم که بسیاری از جملات امیرالمومنین رو در طول تاریخ به دیگران نسبت دادن، مثل امام شافعی، مثل محمد کیسانی ها به محمد حنفیه، شافعی ها به امام شافعی، که مقام اونا رو برن بالا. یعنی جمله انقدر عظیمه رفتن گشتن گفتن که بگیم فلانی گفته و معادلم نداره. شما در بین حکام عرب در طول تاریخ فرض کنید قدیر نبود، منزلت نبود، حدیث ولایت و ثقلین نبود، خب خلفا رو جملاتشون رو جمع کنن، خیلی فرق بین اون کسی که گفته یا مثلا نمیدونم بگم مثلا یا نگم، ای کاش من گوسفندی بودم که منو پروار میکردن و خانوادم وقتی مهمان میامد منو میپختن، یه جاهایم رو کباب درست میکردن، اون جاهای دیگر رو مثلا خورش درست میکردن، فاکلونی منو میخوردن، فاخرجونی اذرتن من رو دفع میکردن، مدفوع میشدم، ولم اکن بشرا. با جملات امیرالمومنین که میخوایم با هم بخونیم، این چیزی نیست که شما میخوایی بحث کنی، اصلا بحث ایجابیه. شما کی حرف زده در این عالم در بین کسانی که به قول سید حیدر آملی میگه من ندیدم کسی که اهل رزم باشه حرفم بتونه بزنه اینطوری، هم رزمنده باشه اینقدر ادیب، هم زاهد باشه هم اینقدر کریم. زاهد معمولا خسیسه، یا علی عجیبه سلام الله علیه. و واقعا نهج البلاغه از اون جایی که اگر خوب معنا بشه امیرالمومنین رو میشه به عالم معرفی کرد بدون بحث‌های دعوای شیعه و سنی اولا، و اگر خوب معنا نشه این کتاب مهمترین کتاب در رد شیعه است. آقا مهمترین کتاب در رد شیعه هم نهج البلاغه است، هم در عربستان وهابیان هم بعضی از اصلاح طلبان کم فهم وقتی میخوان مطلبی رو بکوبن از حقایق اسلامی به نهج البلاغه رجوع میکنن. این نهج البلاغه رو باید شناخت. از جهات ادبی کتاب فوق‌العاده است. بعداً عرض خواهم کرد همه جملاتش مال امیرالمومنین نیست. بعداً عرض خواهم کرد همه جملاتش قطعی و صدور نیست. یعنی حتما همه اینو که اینجا هست همه رو امیرالمومنین فرموده. نه خیر. ولی این کتاب از جهت اهمیت به اعتباری مهمترین کتاب شیعیان است، از جهت اهمیت، از جهت بین المللی بودن. ولی ویژگی هم داره که عرض کردیم مثلا بدون سند نقل شد. کتاب موضوعات مختلف داره، چون کشکوله، چون کشکوله موضوعاتش مختلف. ما بخوایم این کتاب رو بخونیم، در ضمنش بنده عرض خواهم کرد که در پیدا کردن مصادر کتاب چه کار کنیم، چون مرسله دیگه، بی سنده. از کجا بفهمیم این کتاب، این خطبه یا نامه یا حکمت که این نهج البلاغه 240 تا خطبه داره که راجع به خطبه عرض خواهم کرد نکاتی داره، 80 تا نامه داره، 400 خورده‌ای جمله کوتاه. این کتاب موضوع مشخص نداره، لذا فکر نکنید اگر کسی خواست نهج البلاغه بخونه از خطبه یک شروع کنه. اتفاقا بنده به تبع فرمایش آیت الله جوادی میگم کسانی که میخوان نهج البلاغه بخونن، دور اول مطالعاتشون خطبه های توحیدی رو نخونن، چون خطبه های توحیدی نهج البلاغه به قول آقای جوادی حفظه الله بخش هایش بعد از کفایه باید خونده بشه، بخش هایش بعد از خوندن فلسفه. صدرا در همون اسفارش این خطبه یک و بعد از چند جلد حرف میاره، میگه به جای همه این حرفایی که زدم یه خطبه بسه، ولی خب برای فهم این باید اون همه من حرف بزنم و واقعا کار هر کس نیست. لذا اشتباه محضه کسی فکر کنه میخواد نهج البلاغه بخونه بعد فهم بره از خطبه یک شروع کنه. خطبه یک همون اول الدین معرفته و کمال و معرفته همینجا میمونه. دقت میکنه بسیار سخت‌تر از خیلی از کتاب‌های درسیتون میشه، لذت ازش نمیبرید. نهج البلاغه موضوع داره، بند به نظر اومده نهج البلاغه سه موضوع کلی داره. این در این کتاب که کشکوله سه تا موضوع کلی هست. یکیش موضوعات اعتقادیه به ویژه توحید، موضوعات اعتقادی به ویژه توحید. اینو به نظر ما باید مرحله سوم با استاد بخونه کسی. یه بخشی از نهج البلاغه که شما مثلا در فرمایشات استاد بزرگوار آقای فاطمی نیا گای تو محرمزونا سیری در نهج البلاغه دارن میبینید، اون بخشای اخلاقی نهج البلاغه است. بسیار هم مطالب مهم میداره، اونم بعد آدم از استاد اخلاق پخته بشنوه. هر کی نهج البلاغه مثل من بگیری دستش که نمیتونه جملات اخلاقی امیرالمومنین بیان کنه. البته شاید بشه یکی مثل ما بیا توضیح بده که امیرالمومنین در چه شرایطی این فرمایشات اخلاقی رو بیان کرده، ولی توضیحش اندل اساتذت الاخلاقه. مثلا امیرالمومنین وسط شکست در جنگ راجع به توحید صحبت میکنه، یه خطبه مفصل. آقا مثلا تا خاکریز اومدن قرنمشهر سقوط کرد، آقا خطبه توحیدی خوند، چون میخواد به مردم بفهمد شما اگه شکست خوردید فرار کردید توحیدتونه شکال داره. بعد مفصل راجع مرگ صحبت کرده حضرت، یعنی از ترس از مرگتون باعث فراره. یعنی اینجوری نیست که امیرالمومنین نشسته باشه تو مسجد بیت‌المال پر امنیت کامل، حضرت همینجوری نشسته باشه توحید بحث کنه، آقایونم بیان لغت به لغتش یک سال هر کدومش بحث کنه. نه، وسط شکست توحید امیرالمومنین، عرض کنم یاداوری مرگ امیرالمومنین، وسط جنگ اتفاق افتاد. دقت میکنیم. ولی بیشتر این مباحث اعتقادی و اخلاقی به نظر ما بهتره با استاد متناسبش خونده بشه، حداقل با ما که ریشمون مشکیه نباید خونده بشه، نمیکنیم این کار. یه بخش سومی داره نهج البلاغه و که موضوعات بسیار زیادی توشه، اتفاقات تاریخی که افتاده و امیرالمومنین متناسب با اون اتفاقات تاریخی بیاناتی داشته. دقت میکنید؟ یعنی شما میتونید از نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه یه دور تاریخ اهل بیت رو نگاه کنید. ما تو این قسمت سوم با هم میخوایم گفتگو کنیم، یعنی نهج البلاغه حداقل جز بعضی مواردش که مثلا آدم باید علوم تجربی بدونه، گیاه شناسی بدونه، جانور شناسی بدونه، مثلا راجب طاووس صحبت کرده حضرت، راجب مورچه حرف زده حضرت، اونا علم خاص لازم داره. به صورت کلی نهج البلاغه غیر از اون موارد استثنایی بین سه گروه عالم باید بحث بشه. یه بخشش اعتقادی به ویژه توحیدیه، اینو باید استاد عقاید بحث کنه. لزومن اینجور نیست که هرکی نهج البلاغه رو میخونه از اول تا آخر یه جور بتونه بیان کنه، نه لزومن اینطور نیست. بسیار از این جملات توحیدی رو ما بیش از اساتید برجسته فلسفه هم بردیم نتونستن خوب تبیین کنن، جوری نیست که همه بتونن حرف بزنن راجبش. بخشش مباحث اخلاقیه. این مباحث اخلاقی اینا هم باید پیش استاد اخلاق بحث بشه که این روایت در روایات دیگه ما کمک به این معنا مطلب داریم، معارض این معنا مطلب داریم. اینجا حضرت برای چه بیمار اخلاقی همچین چیزی تجویز کرده؟ شما که نمیتونی بری مثلا کتاب داروشناسی پزشکا رو وا کنی بگی برای سردرد اینا خوبه. سردرد مشترک بین هزار تا بیماریه. یه بخشش هم مسئله چی آقا؟ مسئله تاریخیه. حال ما تو اون مسئله تاریخی لک و لکی کردیم، بنا نداریم از اون عدول کنیم. فعلا لحیه استاد اخلاقی برای خودمون قائل نیستیم. برای خودم و مخاطبم بجز اساتیدی که برای تشویق میان، برای عموم طلبا و خودم هم شایستگی مباحث توحیدیش رو فعلا نمیدونیم بجز اساتید ما از لذا اون بخش تاریخیش رو میخواییم با هم گفتگو کنیم. تو چه فضایی فرمایشات امیرالمومنین مطرح شد؟ توجه میفرمایید؟ پس موضوع بحث ما سیری در نهج البلاغه است، بیشتر فضای تاریخی نهج البلاغه. البته این فضای تاریخی فضای اعتقادی هم هست، مطمئن مباحث سنگین توحیدی رو ما ورود بهش نمی کن. نکته بعدی رو عرض کنم، بحث رو اینجا نگه دارم برای جلسه بعد. من اگر بخوام راجع به نهج البلاغه، شروعش، نکاتش، ردیه هایی که به نهج البلاغه نوشتن، بعضی ها انتساب کتاب سید رضی انکار کردن، اینا ورود کنم احتمال میدم رفقا خوابشون ببره، خسته بشن، اذیت بشن. لذا اونا رو ضمن مباحث عرض میکنم، وگرنه شایسته است که ما بحث کنیم که کتاب نهج البلاغه اصلا برای سید رضی هست یا نیست. محل دعواست. این خطبه رو سید رضی از خودش نوشته، مالا امیرالمومنینه. اینا رو به مرور به هر خطبه که رسید به اندازش گفتگو میکنه. نکته بعدی که به نظر ما اگر این نکته فهم نشه کتاب نهج البلاغه مهمترین کتاب رد شیعه است، اینه. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید، خب عمده این سخنان حضرت در حکومتش فرموده، عمده شو. امیرالمومنین زمان پیغمبر ساکت بوده، حرف نمیزد. زمان خلفا هم که امیرالمومنین نسی منسی بوده، به قول معاویه که به پسر ابوبکر نامه نوشت، گفتش که لا یطل آنهی علا سرهما، در هیچ امری علی رو خبر نمی کرد، تو هیچ کاری او رو بازی نمی دادن. ابن ابوالحدید میگه کاری کردن که مردم رو نمی شناختن. اون تازه مسلمان ها بین علی ابن ابی طالب و مروان فرق حال نبودن، بین علی ابن ابی طالب و امرؤاس فرق حال نبود، بین علی ابن ابی طالب و عثمان فرق حال نبود. چطور شما بین مثلا 100,000 نفر ادعا میشه اصحاب پیغمبرید، بین خیلی از اینا فرقی قائل نیستید دیگه؟ تو ذهن شما مثلا فرض بفرمایید که مثلا اشعث با فرض کنید برا ابن عازب فرقش چیزی تو ذهنتون نیست؟ مثل همان در یه عدن چی چی هم امیرالمومنین مثل بقیه بود. لا یطلعانهی علی سره ما، معاویه نوشت. بعد میگه اصلا یه بلایی سر امیرالمومنین آوردن که این شاید قدیمی‌ترین نثر تاریخی برای مظلومیت امیرالمومنینه، چون نصر ابن مزاحم که این مطلب رو نقل میکنه 212 مرده. معاویه به پسر خلیفه اول که بهش اعتراض کرد چرا تو جلوی علی وایسادی، محمد ابن ایبک رفته بود مصر، معاویه بهش نامه نوشت که اول من ابتز حق ابن ابی طالب فهو ابوک و فاروق، اولین کسی که حق علی ابن ابی طالب خورد تو، بابات، بابای تو و رفیق بابات بود. بعد نوشته، معاویه نوشته، لا یطلعانهی علی سره ما، لا یشارکانهی فی امره ما، در هیچ امری او رو راه نمیدادن حرف بزنه، مشورت میدادن. میدادن من مورد استثناست بحث میکنه. موارد استثناست. بعد میگه که فهم ما به الهموم، خیلی غم به دل او وارد کردن. معاویه گفت فهم ما به الهموم و ارادا به العظیم، یه امر عظیمی درباره او اراده کردن. چیکار کردن با او؟ بعد معاویه میگه حتی بایعه، تا اینکه علی رو مجبور کردن بیعت کنه. این قدیمی ترین روزه از زهرا تو منابع تاریخیه، نه منابع روایی. میگه فهم ما به الهموم و ارادا به العظیم. معاویه میگه یه بلای عظیمی سر علی آوردن، حتی بایعه، تا بیعت کرد. بعد از بیعت هم دیگه کاری باش نداشت. خب امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به امامت رسید، به عنوان صاحب قدیر که به امامت نرسید. امامت منظورم خلافت ظاهریه، امامت حضرت که بعد از پیغمبر هست برای ما، این حکومتی که به دست گرفت. حضرت به عنوان چی به حکومت رسید؟ حضرت به عنوان یک کسی که با عثمان خوب نیست و از اصحاب پیغمبره به حکومت رسید. حتی به عنوان برترین فرد به حکومت نرسید. یعنی کسانی که او رو به حکومت آوردن، من فشار آوردن بیا حکومت رو بپذیر، حتی او رو برترین صحابه نمیدونستن. لذا وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، به عنوان امام معصوم که نیومد. چجوری اومد؟ به عنوان یه فردی اومد که این با عثمان خوب نبوده، یکی از اصحاب پیغمبره، دزدی نکرده، در دزدی ها شریک نبوده، در این هم. لذا شعارهای امیرالمومنین وقتی حضرت به حکومت رسید شعارهای مذهبی نیست. راجع به فدک، مثلا فدک رو آزاد میکنم، چیکار میکنم وسط میدون شهر، مثلا علی ولی الله نصب کنیم، مثلا مخاطبین شیعه نبودن که. لذا این کتاب امیرالمومنین بین اهل سنت که خیلی طرفدار خلفای اول و دومن بیان کرده، دقت میکنیم. لذا این بیانگر همه حقایق ماجرای امامت ولایت نیست. حالا یکی مثل آقای سروش محلاتی توجه به مباحث تاریخی نداره متاسفانه، میگه امیرالمومنین بناش نبود به مباحث اختلافی بپردازه، توجه نمیکنه که جا نبوده سلاج مباحث اختلافی کسی حرف بزند. الان جا داره من بین شما مثلا در رد اسمت امیرالمومنین و در فضائل خلیفه دوم صحبت کنم، جا داره. شما میشینید شنبه شبا گوش بدید من فضائل عمر ابن خطاب برای شما بگم. مخاطب من شیعه امیرالمومنینه، جا نداره من راجع به اون حرف و حرف بزنم. دقت بکنید، امیرالمومنین هم توی جامعه‌ای داره صحبت میکنه که شیعه نیستن. فضیلت علی اینه که دوز نیست، نستجیر بالله دوز نیست دا. ولی اصلا اینکه ما راجع امیرالمومنین اینجوری بخوایم فضیلت بگیم، گفتم نستجیر بالله. با عثمان خوب نیست، از فقهای اصحابه، حالا فقها فراوانن یک شمیشون، برترین نیست، بلکه برترین اون دو نفر اول میدونن، مخاطبای امیرالمومنین. لذا حضرت توی فضایی داره صحبت میکنه که این فضا فضای شیعی نیست. شاید بد نباشه به عنوان اولین خطبه من جمله ای رو بیان کنم که این جمله مورد استناد خیلی ها بوده و عرض کنم خدمت شما که برای جلسه بعدم که بخوایم بحث کنیم بد نباشه. خطبه های عرض میکنم محضر شما نهج البلاغه مورد تختی واقع شده. یعنی سید رضی رحمت الله علیه وقتی میبینه کتاب ادبی میخواد بنویسه، از یه خطبه طولانی یه پاراگرافش یه تکش که ادبیه اینو آورده. گاهی دو نقل از یه خطبه امیرالمومنین هست، با هم اختلاف هم داره. شعر دیدید آقا، شعر قدیمی دو جور میخونن، مثلا یه کلمش فرق داره. گاهی هر دوتا رو آورده سید، حتی یه جایی تصریح میکنه میگه اینو قبلا آوردیم، این با اون اختلاف داره ولی اینم میارم. گاهی یه خطبه رو چند تکه کرده، سه جا آورده به عنوان سه خطبه، یه تکش هم جزء نامه ها آورده، چون شبیه نامه نگاری میشده حسابش کرد. دقت فرمودین، یعنی آنچه سید در نهج البلاغه آورده لزومن اینها خطبه های امیرالمومنین به صورت یک دست نیست. تلاش های صورت گرفته اینها رو یه دست کنن، خیلی دقیق نیست. مثلا کتاب تمام و نهج البلاغه رو یه بزرگواری زحمت کشیده، سعی کرده خطبه ها رو یکاسه کنه، یه قصه بشه. این دقیق نیست، آقا این حدسیه، حدس نویسنده است. زحمت هم زیاد کشیده، ولی این به نظر ما با اینکه حسن‌هایی داره، خطراتی هم داره. شما ممکنه فکر کنید پس و پیش این مطلب اون یکی مطلبه، در حالی که اینطوری نیست لزوما. یه خطبه در نهج البلاغه هست که رئیس جمهور هم بهش استناد کرد، دعوا شد. چون از نظر تاریخی شروع حکومت امیرالمومنین اینجاست، منم از همون شروع میکنم. اتفاقا انتصابش به امیرالمومنین محل بحثه. چون من میخوام عرض کنم نهج البلاغه با هم عظمت که داره همش لزوما کلمات حضرت نیست. معمولا نسخه های خطی رو که شما نگاه کنید و کتاب های چاپی، خطبه ها شماره هاش پشت سر هم و پیوسته نیست آقا. یعنی پنج یه خطبه یه کتاب لزوما پنج یه کتاب دیگه نیست، دهش ده یه کتاب دیگه نیست. این در حکمت ها و نامه ها خیلی کمتره. یعنی اشتراک شماره در نامه و حکمت ها زیاده، در خطبه ها خیلی پراکندگی زیاده. نسخه ها زیاد بوده، خطبه ها جابجا می شده. تا 6 تا خطبه هم چاپای نهج البلاغه با هم فرق دارن. یعنی ممکنه یه نهج البلاغه 6 تا خطبه از یه نهج البلاغه دیگه بیشتر داشته باشه یا متفاوت داشته باشه. لذا شما میخوای بری نهج البلاغه بخری، اول باید بگی آقا ببخشید نهج البلاغه رو از روی کدوم نسخه تصحیح کردن یا کدوم محقق این کتابو تصحیح کرده. همین جوری بریم یه کتاب نهج البلاغه چون ارزون تره بخریم، معلوم نیست این متن همونی باشه که سید رضی نوشته، چه برسه به اینکه این روایت امیرالمومنین باشه یا باشه. اولین فرق طلبه با غیر طلبه تو کتاب خریدن اینه که طلبه به جای اینکه به قیمت کتاب، به جلد گالینگور، البته گاهی در سطوح بزرگان هم این کارا میکنن، به جلد گالینگور، به رنگ جلد، به اینکه مثلا جلد چرمیه یا نمیدونم مشمایی مثلا صافی جرزونه، به اینا نگاه نمی کنه. به چی نگاه میکنه؟ به اینکه این نهج البلاغه نسخه کدوم عالمه، کدوم عالم کنارش امضا کرده. این نهج البلاغه 570 این نهج البلاغه 573 500 عرض کنم خدمت شما که 573 این نهج البلاغه مال 490 خورده ایه. اونی که قدیمی تره لزوماً بهتر نیست. این نهج البلاغه رو قطب راوندی امضا کرده با نسخ متعدد زمان خودش که دستش بوده مقابله کرده. حاشیهش میبینی مستنسخ میگه اینجا استاد قلم رو زمین گذاشت گریه کرد. چند جای این نهج البلاغه اون کس شاگرد راوندی که براش میخونده تا راوندی تایید کنه این جمله جمله امیرالمومنین یا نه، میگه اینجا استاد گریه کرد. توجه میکنید برای فرق یا طلبه و غیر طلبه؟ میگه وقتی خود بره نهج البلاغه بخره نمیگه آقا نهج البلاغه ترجمه فلانی رو داری، میگه نهج البلاغه تصحیح فلانی رو داری. کدوم تصحیح نهج البلاغه بهتره اینو میگه. چرا؟ چون میخواد انتساب بدی کلام به امیرالمومنین. این که یه نفر برداشته باشه یه جا کپی کرده باشه تایپ کرده باشن معلوم نباشه پدر و مادر این متن کیه، اصالت نسب چقدر مهمه در کتابم، اصالت نسخه هم اونقدر مهمه. چون همه چی به همه چی میشه نسبت داد. چون نسخ نهج البلاغه زیاده شماره خطبه با هم فرق میکنه. مرحوم دشتی که مترجم نهج البلاغه است و خیلی هم برای نهج البلاغه زحمت کشیده، البته بهترین ترجمه ترجمه ایشون نیست ولی خیلی زحمت کشیده، آخر نهج البلاغه، آخر نهج البلاغه چاپ وزیری خودش یعنی این سایزی، یه جدولی درست کرده اون نزدیک 20 تا نسخه رو بررسی کرده. مثلا گفته خطبه 12 تو چاپ من 12 در نسخه فیض الاسلام مثلا میگم ما 15 در شرح ابن ابوالحدید 19 در شرح ابن میسن بهرانی 85 در شرح مثلا فرض بفرمایید که مثلا راوندی 73 در ترجمه علامه جعفری 11 دقت میکنی جدول درست کرده، خطب با هم فرق میکنه. یه شماره مشهوره که بیشتر نسخه ها اونن ولی خطب با هم فرق میکنه. یه خطبه در نهج البلاغه است که خطبه 92 که آقای رئیس جمهور گفته بود که امیرالمومنین فرمود دعونی ولتمسو غیری، من رو رها کنید برید از کسی دیگه درخواست کنید، من اگه وزیر باشم بهتره که امیر باشم، یعنی امیرالمومنین کار رو مردم واگذار کرد. اینجوری گفتنیشون. عرض کردم نهج البلاغه اگر دقت نشه در ظرافت‌های تاریخی و صدوری جزء کتاب‌های ضد شیعه میتونه قلمداد بشه. اینم به شما عرض کنم، کتاب‌های روایی کلاً اینطوریه، کلاً ترجمه کتاب روایی خوب نیست آقا، بهتر آدم شرح عالم بخونه. حالا با اساتید من عرض نمی‌کنم، این که مثلا فرض کنید 40 حدیث شیخ بهایی آدم بخونه خیلی خوبه، شیخ بهایی این شعر این روایت رو اینجوری معنا کرد، 40 حدیث مرحوم امام بخونه، غیر محقق بره سراغ روایات خیلی خطرناک، بلکه بیشتر شبه افکنه تا هدایتگر. چون شما نگاه میکنه مثلا کتاب تهذیب رو میخونی میگه عیب نداره که زن بدونه که موشو بپوشونه نماز بخونه، میگه این آقایان فقها چی میگفتن دیگه، توجه نداره که این روایت چند تا روایت تو این موضوع داریم، کدوم رو معصوم فرموده کدومو نفرموده، کدومو تو چه شرایطی فرموده، تقیه‌ای فرموده، اینا رو که توجه نمی‌کنه. نهج البلاغه اینطوریه، ازش میشه به راحتی شبهات فراوانی در آورد. حدود 100 شبهه مهم در نهج البلاغه هست. مثلا یه آقایی که در این زمینه‌ها کار کرده کتاب نوشتن، فقط معرفی کردن، مثلا نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه آقای سید محمد کاظم طباطبایی، دانشیار دانشگاه دانشکده علوم حدیث حرم حضرت عبدالعظیم و قم. شبهات فراوانی داره راجبه این، از نویسنده گرفته تا محتوا. یه جایی امیرالمومنین فرمایشی چه جوری کنه اسمت خودشو قبول نداره، یه جایی جوری فرموده کنه مثلا خلافت خلفا رو قبول داره، قصب خلافت رو قبول نداره. اینو باید معنا بشه، اول این روایت هست یا نه، ثانیا معناش چی. ما دیگه حالا فرصت نیست از جلسه بعد از خطبه 92 شروع میکنیم. چرا؟ چون خطبه 92 موضوعش عرضه حکومت به امیرالمومنین و نپذیرفتن امیرالمومنینه. بررسی کنیم ببینیم که این متن کجاها اومده قبل از سید رضی، ریشش کجاست، مفهومش چی. نثار امیرالمومنین سلام الله علیه صلواتی دیگه بفرد.